بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در سوره مبارکه نمل آیه 65 خداوند تبارک و تعالی فرمود قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، بگو که آن کسانی که در آسمان ها و زمین هستند غیب رو نمی دانند مگر خدا. توضیح دادیم غیب مراتبی داره، بعضی از مراتبش برای بعضی ها قابل درکه، ولی اون مرتبه بالا که مرتبه ذات خداوند تبارک و تعالی است جز برای خدا قابل کشف نیست. به همین دلیل جناب علامه رضوان الله علیه این عبارت رو اینجوری تفسیر میکنن، ایشون میفرمان اصلا مقصود از غیب در اینجا غیب به ذاته، یعنی اون چیزی که بر مرتبه ذات الهی است، علم الغیب به ذات بهی تعالی، که اون اختصاص به خدا داره. درسته هم اون اختصاص به خدا داره. البته سایر مراتب عرض کردم برای سایر موجودات برخیش قابل کشفه، هرچند به تعبیر جناب علامه اون که این کشف رو امکانش رو بهشون میده خداست، که حالا ایشون اشاره میکنه به سوره مبارکه جن مثلا که در مورد خداوند تبارک و تعالی میفرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، که حالا این برخی از اون مراتبی است که برای انبیا علیهم السلام کشف میشه، یا مثلا در مورد مسیح علیه السلام که قرآن داره سوره آل عمران آیه 49 و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون، من به شما میگم که چی میخورید و چه چیزایی ذخیره کردید. علامه میفرمان اینا غیبه، غیبهاییست که خدا مثلا در اختیار انبیا گذاشته، که در مورد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ایشون میفرمان که شبیه این تعابیر ما در روایات داریم. به هر حال اون مرتبه ای از غیب که هیچ راهی به اون نیست ذات خداوند تبارک و تعالی است، که عرض کردم هیچ کس اونجا راه نداره، حتی نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. در آیه 66 یه تعبیری هست بل ادارک علمهم فی الاخره، اگر مراجعه کنید به مترجمین ترجمه های قرآن خواهید دید که این آیه تفسیرهایی شده که ظاهراً کلش به دو احتمال برمیگرده. یک احتمال که برخی انتخاب کردن، خب ادارکه یعنی تدارک میشه، تدارکه گفتن تدارک علمهم فی الاخره، یعنی علم این کفار که الان نسبت به آخرت ناقصه در روز قیامت اون کامل میشه، چون روز قیامت روز کشفه. اونا اینجوری معنا کردن، یه عده اینجوری معنا کردن. اگه مراجعه کنید میبینید تعدادی از مترجمی اینو ترجمه کردن به اینکه علم کفار در آخرت کامل میشه. در مقابل یه عده دیگری از جمله علامه طباطبایی که به نظر من این تفسیر درسته، تعدادی از مترجمین و مفسرین گفتن بل دارک علمهم فی الاخره، یعنی علمشون نسبت به آخرت از بین رفته، نابود شده. این مورد نظره که علامه هم تعبیرشون همینه، میفرمان و معنا تدارک علمهم فی الاخره انهم صرفوا ما عندهم من العلم فی غیرها، علمشون رو در چیزای دیگه مصرف کردم، حتی نفد علمهم، تا اینکه علمشون از تمام شد. فلم یبق منه شیئون، چیزی باقی نمون که یدرکون بهی امر الاخره، تا امر آخرت رو با اون بخوان درک کنه، که ظاهرا این معنا درسته. که عرض کردم اونهایی که ادارکه رو علمهم فی الاخره رو، فی الاخره رو ظرف گرفتن، یعنی اداره که علمهم در ظرف قیامت، که در ظرف قیامت علم اینا تدارک میشه، یعنی کامل میشه. اونایی که مثل علامه گرفتن اداره که علمهم فی الاخره، فی الاخره رو متعلق گرفتن به علمهم، یعنی علمشون نسبت به آخرت، علمهم فی الاخره یعنی علمشون نسبت به آخرت تموم شده، چیزی نمونده، که این با سیاق آیه سازگارتره. بل هم فی شک منها، یعنی من الاخره، بل هم منها امون، اینها کورن نسبت به آخرت، که ظاهرن همین معنا درست باشه. بله، آیات بعدی رو خوندیم، رسیدیم تا آیه 70. آیه 70 خداوند تبارک و تعالی باز خطاب میکند به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید ولا تحزن علیهم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، شما بر اینها غمگین نشو. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خب خیلی تلاش میکرد اینها رو هدایت کنه، به اینها بفهمونه که حقیقت چیه، اینا توجه پیدا کنن به خداوند یگانه، به ربوبیت خدا. البته عرض کردم اینا در خالقیت ظاهرا شکی نداشتن، بارها اشاره کردیم خدا فرمود که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر از اینا بپرسی کی آسمان ها و زمین رو خلق کرده میگن آه خدا، ولی مشکلشون در ربوبیت بود. پیغمبر خب خیلی تلاش میکرد که اینها بفهمن توحید ربوبی رو، بفهمن همه چیز دست خداست، قدرت خدا همه جا حاکمه، این توحید رو بفهمن، آخرت رو درک کنن، بفهمن که بابا این که اگر مردید دوباره زنده میشید، این اون تعبیر آیه 68 که اینا گفتن لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا من قبل ان هازا الا اساطیر الاولین، اینجور نگه. پیغمبر ناراحت میشد وقتی میدید این همه تلاش میکنه و اینا زیر بار نمیرن، قبول نمیکنن، باز نمیپذیرن، باز همین حرفا رو میزنن که لقد وعدنا هازا نحن و آباؤنا من قبل، این حرفا رو برای ما و اجدادمون قبلا هم گفتن، انبیای قبلی هم، این حرفا چیه؟ ان هازا الا اساطیر الاولین، اینا افسانه های گذشتگان. خداوند دلداری میده تو آیه 70، فرمود لا تحزن علیه، غمگین نشو. پیغمبر دلسوز بود، خودش که نجات پیدا کرده بود، قاب قوسین او ادنا به اون مقام رسیده بود، اما دلش میخواست بقیه هم هدایت بشن، رحمتا للعالمین بود، پیامبر رحمت بود، ناراحت میشد، خیلی غصه میخورد. جاهای متعدد قرآن اشاره میکنه که پیغمبر خیلی ناراحت میشد وقتی میدید اینها نمیپذیرن. در اون تعبیر داره لعلک باخ اون نفسک، مثل که داری خودتو فدا میکنی، میخواد جونتو از دست بدی انقدر که غصه میخوری. خدا دلداری میده جاهای مختلف، اینجا هم همینطور، فرماد لا تحزن علیه، غصه نخور، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، از این حیله هایی که اینها به کار میگیرن، اینها هی دائم یک کاری میخوان بکنن که جلوی هدایت رو بگیرن، جلوی اینکه مردم راه رو پیدا کنن بگیرن. شما لا تکن فی ضیق، در تنگنا نباش، ناراحت نباش، سخت نگیر، به تعبیری خدا میفرماید. بعد توضیح میده خدا، میفرماد و یقولون متى هذا الوعد، حالا این وعده ها که شما میدی که قیامت است و حساب است و کتاب است و عقاب است، اینا چی میگن؟ یقولون متى هذا الوعد، کیه؟ ان کنتم صادقین، اگه راست میگید کیه؟ بعد خدا جواب میده، قول بهشون بگو عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، شاید بعضی از اینایی که شما دارید عجله میکنید، میگه کو کو کجاست، کو این عذاب که میگفتی کو، شاید ردف لكم براتون ردیف شده ها، گذاشتن توی حسابتون ها، به زودی میخوره بهتون ها. فکر نکنید حالا حالا ها ممکنه مونده باشه. یه بحثی راجع به این عصا شده. عصا از کلمات ترجیه، گفتن ترجی در مورد خدا معنا نداره، پس مقصود اینه که حتما این اتفاق میفته، ان یکون رد فلکم. بعد علامه یه توضیحی دادن، فرمودن عصا فقط به اعتبار متکلم نمیاد، به اعتبار مخاطب میاد، و اینجا عصا از ناحیه پیغمبره. قول شمای پیغمبر بگو عصا ان یکون رد فلکم، چه بسا که برای شما ردیف شده باشه بعض الذی تستعجلون، بعضی از این چیزایی که عجلشو دارید ممکنه بلاها داریم آماده شده براتون ها، پیچه بعدی تصادف میکنی میفتی تو دره قطع نخا میشی ها، الان خوشی فکر میکنی خبری نیست، یه لحظه بعد ممکنه یه بلای سرت بیاد. عصا ان یکون رد فلکم بعض الذی تستعجلون، بعضی از این چیزایی که شما عجله میکنی ممکنه براتون به یه معنای ردیف شده باشه، آماده شده باشه. البته خدا بعد یک نکته میگه، این خیلی مهمه، فرمود و ان ربک، پروردگار تو، خطاب به پیغمبر. چرا پروردگار تو؟ رب العالمینه، چون خطاب با پیغمبره و در واقع این یک نوع دلداری هم هست. پروردگار تو، این یه نوع توجه خاصه به پیغمبره، برای اینکه یک آرامش بیشتری پیغمبر پیدا کنه، چون همونطوری که عرض کردم پیغمبر خیلی ناراحته. خدا میفرماد لا تحزن علیهم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. حالا خدا در این که باز پیغمبر یه آرامش بیشتری پیدا کنه فرماد ان ربک، پروردگار تو، لذو فضل علی الناس، بر مردم، ناس، همه مردم، مؤمن و کافر و هر چی که هست، لذو فضل، صاحب فضل است، یعنی میده اضافه بدون لیاقت. فضل یعنی اون چیزی که دهنده اون، صاحب فضل، اون کسی است که میدهد بدون اینکه طرفی که میگیره لیاقت و صلاحیت داشته باشه. که خدا لذو فضل علی الناس، بر مردم چنین حالتی داره، میده بدون اینکه لیاقتی باشه. این نکته که خدا اینجا فرموده بعد از اون آیه که عصا ان یکون رد فلکم بعض الذی تستعجلون، به نظر من ناظر به این نکته است که خدا می فرماد ما حالا بعضی وقتا بلاها را از این کفار هم دور میکنیم، از این ملحدین و منکرین هم دور میکنیم، از باب فضلمون که ما بدون لیاقت هم بهشون میدیم، فرصت میدیم، این فرصت رو میدیم که شاید جبران کنم. اما ولکن اکثرهم لا یشکرون، اما اکثرشون از این فرصت استفاده نمی کنن. ما هی فرصت میدیم، هی امکان میدیم، لکن اکثرهم لا یشکرون، شاکر نیستن. شکر اینه که شما نعمت رو اونطوری که باید ازش بهره ببرید. ماه رمضان آمده یه فرصته، این که شما تا این ماه رمضان زنده بودید این یه فرصته، این که شما تا این ماه رمضان سالم بودید این یه فرصته، شکرش چیه؟ این که شما ماه رمضان رو استفاده کنید، روزه بگیرید، نماز بخونید، قرآن بخونید، توجه پیدا کنید. اگر شما ماه رمضان آمد برد، شما اصلا نفهمیدی رمضان شد، خدای نکرده مثل بعضی ها که ما احساسمون اینه که فکر میکنن روزخاری یه فخره. حالا یه وقت یه کسی هست روزخاری میکنه اما احساس میکنه کار بدی میکنه، احساس میکنه کار زشتی میکنه، شرمنده است. این وضعش بهتر از اون آدمیه که روزخاری میکنه و احساس میکنه خیلی کار خوبی کرده، خیلی کار مهم میکرده. یحسبون انهم یحسنون صنعا و فکر کنه خیلی هم ما کار مهم میکردیم که روزه خاری کردیم، با افتخار این کار رو میکنیم. خیلی واقعا جای تأسف داره که انسان اینقدر نادون باشه، اینقدر جاهل باشه که فکر کنه مثلا اگر با حکم مسلم خدا که هیچ شکی درش نیست، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه ماه مبارک رمضان که احدی شک نداره واجبه، احدی از مسلمان ها نگفته ماه مبارک رمضان روزه واجب نیست، احدی روز مسلمات همه میدونن، به تعبیری کفار هم میدونن که ماه رمضان مسلمان ها روزه میگیرن، بعد اون وقت ما مثلا به عنوان اعتراض سیاسی روزخاری علنی بکنیم با افتخار، این خیلی دیگه جهالته، خیلی دیگه جهالته. آدم با دین و با احکام دین در بیفته به عنوان اعتراض سیاسی، خیلی عقل کمی باید بشه، خیلی دیگه نهایت نادانی انسانه. که به جای اینکه از این فرصتی که خدا داده این سفره الهی رو باز کرده، دعیتم الی ضیافت الله، دعوت کرده ما رو به مهمانی خودش، به جای اینکه ما از این بهره ببریم، ما با پررویی روزخاری کنیم و افتخارم بکنیم که ما داریم روزخاری میکنیم، ما داریم مخالفت میکنیم. خدا این فرماد ولکن اکثرهم لا یشکرون، از این فضلی که ما داریم، از این که بدون لیاقت میدیم به افراد، از این استفاده نمی کنن، بهره نمی برن. روزای ماه مبارک رمضان میاد و میره و اینا همینطور غرق در غفلت، و عرض کردم این خیلی واقعا باعث خجالته که انسان افرادی رو میبینه که سربلندی و افتخارشون اینه که با حکم مسلم خدا مخالفت میکنن، این واقعا باعث شرمندگیه. امشب شب 19 ماه مبارک رمضانه، این که ما امشب انشاءالله توفیق پیدا کنیم احیا کنیم دلمون رو که مرده تو این دنیای پرآشوب، انشاءالله فضیلتیست خدا فرصتیست به ما داده. اگر تا امروز هم در غفلت گذروندیم این ماه رو و خدایی نکرده مثل بعضی ها با پررویی روزخاری کردیم و افتخارم کردیم، امشب توبه کنیم، امشب انابه کنیم، برگردیم به سمت خدا. خدا تواب و توبه پذیره. لئن سألتكم بله قل عباد بله ادعونی استجب لکم، فرمود منو بخوانید منش اجابت میکنم. فرمود انی قریب اجیب و دعوت دا ازا دعا، من نزدیکم، کسی منو بخواند من اجابت میکنم. تو آیات قبلی ام من یجیب المستر ازا دعا و یکشف السو اشاره کردی که اگه واقعا خدا رو بخوانی و احساس کنی هیچ قدرتی غیر خدا نیست، قطعا اجابت میشه، قطعا اجابت، وعده الهی. حالا این فرصت ها رو خدا میده، فرماد و ان ربک لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، اما بیشترشون به جای اینکه شاکر باشن از نعمت استفاده کنن ناشکری میکنن، کفران نعمت میکنن. و ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، خدا بر آنچه که سینه های اینها پنهان می کند، مکنون در سینه های اینها، نیت های اینها، و آنچه که اعلام می کنند، آشکار می کنند، خدا بر همه اینها آگاهه. خدا از انسان به خود انسان نزدیک تره. بین المرء و قلبه، قلب اون مرکز تحولات انسان، اون روح بشره، نه این ماهیچه‌ای که توی سینه ما خون رو حرکت میده. خدا بین المرء و قلبه، بین انسان و خود انسان، یعنی از خودش انسان به انسان نزدیک تره. بنابراین ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم، آنچه که در سینه های اینها مکنونه، در اون انتهای به تعبیری نیت‌های این هاست، خیلی 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 خفیه، بر همه اینها عالمه. و ما یعلنون، آنچه که اعلان میکنن آشکار میکنن همه رو میدونه. و ما من غایبت فی السماء والارض، هیچ چیزی نیست که پنهان در غیب در آسمان ها و زمین، الا فی کتاب مبین، در یک مکتوب آشکار، یعنی در یه جای ثبت شده ای، در لوح، به تعبیری در لوح محفوظ، اونجا همه چیز هست، همه چیز و همه در نزد خداست، خدا از همه اینها آگاهه. که البته این تعابیر تعابیریست برای یه، حالا به تعبیری تقریب، تشبیه معقول به محسوس، که گویا یک نوشته ای هست، کتاب مبین آشکار، که توش تمام غایبت فی السماء والارض ثبت شده، لوح محفوظ. این مرتبه علم الهیه، در اون علم الهی همه چیز خودش حاضره. بارها این جمله عرض کردم، علم خدا به غیرش از طریق یک صورت نیست، مثل علم ما نیست که صورتی از اشیا در ذهن ما نقش میبنده، ما علممون از این طریقه، بهش میگیم اصطلاحاً علم حصولی. علم خدا به وجود خود اشیاء، نه به صورتی از اشیاء، که اصطلاحاً بهش میگن علم حضوری. مثل علم ما وقتی که دردمون میگیره، اون لحظه‌ای که درد میگیره، دستت میمونه لای در، درد میگیره، اون درد رو علم بهش داری، اون علم، علم حضوریه. بله بعدن که صحبت میکنی میگی دستم لای درمون درد گرفت، اون مفهوم درده، اون علم حصولیه. خدا به اشیا علم حضوری داره، همه ابعاد یک شی نزد خداست، چون همه چیزش از خداست، همش از خداست، چیزش از غیر خود. و آنن فآنن از خداست، نه اینکه خدا خلق کرده اینا بعدش برای خودشون دیگه زندگی میکنن، نه 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 نه، کل یومن هو فی شأن، خدا دائما در حال اعطاء وجوده، یه لحظه که دست برداره همه چی تموم میشه. حالا تشبیه میکنن، تشبیه، گفت خاک بر فرق من و تشبیه من، که مثلا مثل برق، همه اینجا روشنه، دوربینایی که به برق وصله، نمیدونم سیستمایی که به برق وصله، همه فعاله، به محض اینکه برق قطع بشه همه چی قطع میشه. داستان خدا شبیه، البته گفتم خاک بر فرق من و تمثیل من، خدا یک لحظه وجود رو قطع کنه، هیچی نیست، هیچی نیست. کسراب بقیعت یحسب و هزم آن و ما آ، یه سرابی میمونه که تو بیابونه، اون آدم تشنه فکر کنه آبه، عجب آبی، آبی در کار نیست، هیچی نیست، هیچی نیست، هرچه هست از ناحیه اوست. بنابراین همه عالم، ما من غایبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، در یک مکتوب ثبت، روشنی ثبت شده. عرض کردم این همون لوح محفوظ به تعبیری مرتبه علم الهی است که خداوند تبارک و تعالی به این اشاره میکنه. بعد میفرماد ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون، بسیاری از اون چرا که بنی اسرائیل در موردش اختلاف داشتن، قرآن براشون یادآوری کرد، براشون بیان کرد که جناب علامه میفرمان ببینید بعضی از قسمت هایی که بنی اسرائیل دعوا داشتن مسئله انبیاء گذشته بود، در مورد قصه های انبیاء اختلافاتی داشتن، که قرآن میفرماد یقص و علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون، اکثر اون چیزایی که اینا درش اختلاف داشتن، یکیش داستان های انبیا بوده، مطالبی در مورد انبیا تو کتاب ها و مصادر و حتی در منابع به ظاهر وحیانی اونها آمده، که اینا غلطه، باطله. مثل اون داستانی که قبلا اشاره کردم در مورد سلیمان، که قرآن یه تعبیری داشت که جناب سلیمان دعا کرد هم برای خودش هم برای والدی، پدر و مادرش، که بعد علامه اشاره کرد که این تعبیر برای اینه که اون داستانی رو که بنی اسرائیل نقل میکنن که مثلا مادر سلیمان یک رفتارهای خلافش عجیب و غریبی داشته در زمانی که شوهر داشته ارتباط داشته با جناب داوود نعوذ بالله، و بعد هم مثلا توطئه میکنه که شوهرش از بین بره تا مثلا بیاد زن داوود بشه، این داستان ها رو خدا با این تعبیری که جناب سلیمان دعا میکنه برای مادر و پدرش در کنار هم میخواد کنار بزنه که این زن زن پاکیزه‌ای بوده. اونجا در اون بحث آیات اشاره کرد الله میفرمان ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون، بسیاری از اون چیزایی که اینا درش اختلاف دارن، یکیش مثلا داستان جناب مسیح، که خب بحثای جدی بین بنی اسرائیل در موردش بوده و هست، که خب خدا حقیقت داستان مسیح و اینکه چگونه نطفه اون بزرگوار شکل گرفت و اینکه او پسر خدا نیست، او یا خود خدا نیست اونطوری که مثلا مسیحیان ادعا میکنن که آمده کالبد بشری پیدا کرده، نه نه، او یه انسانه، فقط نطفش این طور به صورت معجزه آسا شکل گرفت بدون وجود یک مرد، بدون وجود یک پدر، از طریق یک فرشته. بعد خدا میفرماد و انه این قرآن، آیه 77 سوره نمل، و انه این قرآن لهدن، هدایت، همون اول سوره هم فرمود هدن و بشرا للمؤمنین، انه لهدن هدایت و رحمتون رحمت للمؤمنین، برای اونایی که ایمان بیارن باور پیدا بکنن، قرآن هدایت، قرآن رحمت. بعد خدا میفرماد ما جای عدل نشستیم، ان ربک یقضی بینهم بحکمه، خدا بینشون به حکم خودش قضاوت خواهد کرد. یعنی ما بر همه چیز آگاهیم، فرمود هیچی نیست که بر ما مخفی باشه، همه چیز پیش ماست. و ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، اون مخفی ترین نیات اینا رو میدونه تا آشکار ترین امور. ما من غایبه فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، حالا مایی که از همه چی خبر داریم رو محکمه عدلم نشستیم، ان ربک یقضی بینهم به حکمه، خدا به حکم خودش بین اینها قضاوت میکنه. و هو العزیز و هو العزیز العلیم، خدا هم عزیزه، یعنی تحت تأثیر قرار نمیگیره، توصیه های بیجا، ارتباطات نادرست باعث نمیشه که خدا در رأیش در قضاوتش دخالتی تأثیری ایجاد بشه، و علیم هم هست، میدونه، اینطوری نیست که خبر نداشته باشه، بخواد از طریق بیانه‌ای یا یمینی مثلا قضاوت کنه، نه، خدا به همه چیز آگاهه و به حق قضاوت میکنه. ان ربک یقضی بینهم به حکمه و هو العزیز العلیم، خدا هم عزیز تحت تأثیر قرار نمیگیره، هم علیم آگاهه. خب به همین مقدار امروز اکتفا کنیم، انشاءالله که امشب که شب اول از لیالی است که در روایات با عنوان شب قدر مطرح شده، همه ما توفیق توجه، توفیق انابه پیدا بکنیم. نشانش اینه که انسان دلش بشکنه، اگه به قلب انسان برسه این نشانه ارتباطه. اینکه انسان چقدر دعا بخونه، چه دعایی بخونه، چقدر نماز بخونه، اینا اهمیت بعدیه، اونی که اول از همه مهمه اینه که انسان واقعا توجه پیدا بکنه، و توجه نشانش شکسته شدن دله. القلب حرم الله، قلب انسان، همون قلب اون معنایی که عرض کردم جان انسان، نه این ماهیچه، حرم خداست، حرم الله. بعد در اون روایت داره لا تسکن فی حرم الله غیر الله، غیر خدا رو در حرم خدا راه نده، که در حرم الهی که اون قلب ماست غیر از خدا نباید کسی قرار بگیره. اگر ما امشب اون توجه رو پیدا کنیم و از خدا بخوایم این توفیق رو بده که به ما توجه بده، این خیلی مهمه. انسان دلش بشکنه به تعبیری، که نشانهش هم جاری شدن اشک، اینکه انسان چشمش نشانه ایست، این در بدن انسان، بین روح انسان و جسم انسان یک ارتباط بسیار محکمی است که تحولات روحی در جسم انسان اثر میذاره. اگر انسان اون توجه رو امشب پیدا بکنه، انشالله مشمول ادعونی استجب لکم، مشمول ازادعان که فانی قریب، من نزدیکم، اجیب و دعوت دا ازادعان، مشمول این خواهد بود انشالله، مشمول امن یجیب المضطر ازادعان و یکشف السوء خواهیم بود و انشالله دعاهای همه شما همه ما در این شب قدر، در این شب مبارک انشالله که مورد قبول باشه. البته عرض کردم بارها، شب قدر از قبل از ضربت خوردن علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام بوده و تا قیامت هم هست، هرچند که امشب شبیست که سحرگاه فردا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام فرق مبارکش شکافته میشه و اون تعبیر عجیب که خب انسان وقتی یک دردی، یک چیز زخم عجیبی مثل شکافته شدن سر براش پیش میاد، باید یه ناله‌ای بزنه به صورت طبیعی، عکس العمل طبیعی انسانه. ولی اون تعبیر نقل شده فزت و رب بالکعبه، اون تعبیر فزت و رب بالکعبه که از علی ابن ابی طالب نقل شده، نشون دهنده نهایت توجه اون بزرگوار، نهایت اخلاص و ایمان اون بزرگوار امیر المؤمنین. اون واقعا نمونه ایست که پرورده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، به تعبیر خودش عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب این داستان، این حادثه که در چنین سحری اتفاق افتاده، برای مایی که توفیق این رو داریم که خودمون رو شیعیان علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام بدانیم و انشالله که به تعبیر اون روایت زینت اونها باشیم نه باعث شرمندگی اونها، این خودش یه فرصتی است که ما با توجه به این داستان دلمون بشکنه، شاید همین روزنه ای باشه برای تابش نور الهی در دل ما و در واقع این یکی از الطاف خفیه الهی است، یکی از برکات الهی است که در چنین شبی چنین حادثه ای اتفاق میفته تا شیعیان از این بهره ببرن برای توجه در این شب و انشالله همه این عوامل باعث بشه که ما فردا روزی حال بهتری نسبت به امروز داشته باشیم، توجه بیشتری نسبت به امروز داشته باشیم. انشالله که همه دعاهای شما و ما در این شبها برآورده به خیر باشه و انشالله که همه ما مشمول دعاهای خاص امام زمان اجل الله فرجه الشریف در این شبها باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.